دیوارها و حصارهای اطرافم خراب شده باشه روی اون سقفها، یعنی دیگه هیچیش نمونده، هم سقف ریخته هم دیوارهای اطراف رو سقف دیگه ریخته که همه از بین رفته، این را میگیم خاویتون الا عروشه ها. البته بعضی هم فرمودند که عروش یعنی شالوده ها، و هی خاویتون الا عروشه ها، عروش جمع عرش است، عرش یعنی شالوده، یعنی خراب شده بود رو شالوده ها، یعنی همه اطراف رنبیده بود به اصطلاح روی شالوده ها، الا ای حالا خراب شده بود، و هی خاویتون الا عروشه ها. خب اون آبادی مردمش همه از بین رفته بودن، هیچ آبادی نداشت، و مردم هم که همه از بین رفته بودند، مردگان و استخوان مردگان و ذرات متلاشی شده اونها قسمتهایش همونجا در منظر و مرعا بود. اینطور نبود که مثل یک قبرستانی که کم کم مردم مرده باشند هم دیگر را دفن کرده باشند باشه، نه، مردگان اجسادشون، استخوان اونها همینطور اونجا افتاده بود، عذابی بوده، بلایی بوده، به این شکل مردگان همینطور بودند. حال انا یحیی هذه الله بعد موتها، اون شخص محترم که از انبیاء الهی بوده، عبورش که از اونجا افتاد و این صحنه را دید، گفت انا یحیی. کلمه انا به معنای کیفه هم آمده، مثل این که آیه بعد که از حضرت ابراهیم میاد کلمه کیفه داره، اینجام کلمه انا هست، و بعضی فرمودن انا یحیی یعنی کیفه یحیی، چطور خدا این را زنده میکنه بعد موتها، بعد از آنی که مرده است. عبارت آیه شریفه یک مجاز درش هست، و اون اینه که قریه یعنی آبادی، ولی اینجا منظور اهل آبادی هست. مر علی قریتین، عبورش افتاد به یه آبادی، ولی اینجا منظور اهل آبادی هست که از بین رفته بودن، او وقت گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، چطور خدا اینها را زنده می کند؟ اینجا مسئله معاد چون مسئله ای هست که انسان با چشم ندیده، با حس ظاهری برخورد نکرده بوده، بزرگان هم ممکن هست در مقابل علم و ایمان 100% که دارن یه خطور بیاد. این خطور منافاتی نداره با علم، با ایمان، یعنی اینا شک نیست که شک در مطلب باشه که زننده باشه. انا یحیی هذه الله بعد موتها، چطور خدا اینا را زنده می کند؟ در آیه شریفه هست که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. وقتی که از رحم مادر خدا شما را بیرون آورده و جنین هایی بودید، هیچی نمیدونستید، ولی ابزاری برای علم و آگاهی به شماها داده. از سمع، یکی از اونها گوش هست، یکی از اونها چشم هست، یکی هم خود فؤادها، دلها، عقلها، اینا همه دست به هم میدن، ابزاری میشن برای اینکه انسان آگاهی هایی داشته باشه، از راه چشم، از راه گوش، خود فؤاد هم خودجوشی داره. حالا اگر انسان فؤادش، قلبش، عقلش برهان را درک کرده، مطلب را به خود جوشی ولو میدونه، اما اگه از راه چشمش هنوزا ندیده باشه، از راه گوشش نشنیده باشد، باز اون برهان و دلیل 100% در معرض قوه خیال و واهمه هست که اونا یه چی درست میکنن برای که انسان رو اذیت بکنن، هی میارن برابر فکر انسان. ولی اگه انسان برهان داره، با چشمش هم دیده، وقتی که با چشمش هم دیده این دیگه راحت تر هست. در این حالی که ممکنه همون جایی که انسان برهان داره، دلیل داره، با چشمش هم دیده، بازم قوه واهمه بسازه برای انسان یه مطلبی که اذیتش بکنه. مثلا بگه که اون مرتبه که تو دیدی گذشت، بگه بعد از این ممکن نی بشه، با اینکه دیده. الا ای حالا غرضم اینه که انسان عالم آگاه با ایمان هم هر اندازه مقام داشته باشد، این خاطرات خطورهای قلبی یه چیزی بیا تو رد بشه، اینا منافات با علم و ایمان نداره، به شک نمیرسه. انا یحیی هذه الله، میخواسته ببینه، همونطوری که در جریان حضرت ابراهیم هست و در آخر همین آیه هم هست که وقتی خدا نشانش داد فلما تبین له، یعنی با حس هم براش مبین شد. وقتی که این حرف را زد فاماته الله 100 عام، خداوند میروند او را 100 سال. فاماته الله 100 عام ثم بعثه، بعد از 100 سال برانگیخت او را، حیات بهش داد. حال کم لبست و خطاب بهش شد که چقدر وقت اینجا مکث کردی، مدت درنگت در اینجا چقدر بوده؟ حال لبست و یومن او بعض یوم، گفت که یا یه روز، یعنی یه شبانه روز، یا بعض یه روز. مثلا اگه که ظهر امروز خواب رفته باشه، یعنی این خوابی که مرگ، منظورم مرگ است، خداوند حالت مرگ براش پیش آورده بوده ظهر، حالا وقتی که بیدار شده طرف عصر هست، بهش بگن چقدر خوابیدی؟ بی تو فکر بره که ما که خوابیده بودیم مثلا، یا اینجا که بودیم، از دیروز بوده تا حالا که یه شبانه روز خوابیدیم. این میگه لبست و یومن، یا نه همین حدود ظهر که خوابیده بودیم یه چند ساعتی خواب رفته این و بیدار شده این. این میگه بعض یوم. حالا این شخصی که خداوند قبض روحش کرده بوده و جزء مردگان بوده 100 سال، خداوند فرما چه خواه اینجا بودی؟ حال لبست و یومن، یه روز، یعنی یه شبانه روز، او بعض یوم. حال بل لبست 100 عام، خداوند متعال فرمود خیر، 100 سال اینجا هستی، 100 سال هست. حالا برای خاطر این که خوب توجه پیدا بکنه که چقدر طول کشیده، 2 قدرت عجیب همینجا خداوند عالم بهش نشان میده. فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، نگاه بکن 100 سال هست، اما در این 100 سال خوراکی که همراه داشتی و اون شرابی که همراه داشتی که مثلا آب میوه‌ای بوده یا هر چی بوده همراه داشته است، لم یتسنه، فاسد نشده، خراب نشده. ولی برای اینکه خوب روشن بشه برات که 100 سال الاغت کو، اگه یه شبان روز خوابیده بودی، یا اگر که نصف روز مثلا خوابیده بودی، خب الاغت که از بین نرفته بود. ونظر اله مارک، تو مرکبم داشت، نگاهی میکنه برای استخوانهایی مثلا یا ذراتی مثلا اونجا هستن، او وقت 2 قدرت خدای متعال بهش نشان میده. طعام که باید فاسد بشه، او وقت آب میوهی که همراه داشته او باید فاسد شده باشه، نشده. اما از اون طرف الاغ که باید یه مدت بیشتری باشه مثلا نیست. بعد میفرماد که ولنجعلک آیتا للناس. این جریان که تا اینجا حالا برات پیش آورده ایم این فائده هایی داره، درس های آموزنده ای همراه داره. اول درسش اینه که میفرماید برای این هست که تو آیه و نشانه ای باشی برای مردم، یعنی همین که تو مردی 100 سال و بعد از 100 سال حالا برگشتی زنده شدی و مردم هم میفهمن، حالا از اینجا میری بین محل تو اینها میبینی که چه خبر هست، بچه های تو همه پیر ولی تو حالا جوان اوائل عمر، مردم همه رفتن اما تو هستی. این آیه میشه برای مردم، نشانه میشه برای مردم که خدا قدرت داره و مردگان رو میتواند زنده کنه. ولنجعلک آیتا للناس. این واو ولنجعلک واو عطف هست ولی معطوف علیه در کلام نداره، یعنی واو عطف را یه جایی میارن که یه مطلبی گفته شده باشه و این دنباله اون باشه و اون تتمه در صورتی آورده میشه که کلام اولم ذکر شده باشه، ولی در قرآن مجید بعضی وقتا معطوف علیه نیست ولی واو عطف و عطف هست. این نکتش اینه که میخوان بگن فائده ها داره، نکته ها داره، یکیش اینه. ولی نجعلکه یعنی این که تو را زنده کردیم برای این بوده، برای این بوده، برای این بوده، اونا را ذکر نمی کنیم، یکیش را ذکر می کنیم. ولی نجعلکه آیتا للناس. خب این یک. ونظر الی العظام کیف ننشزها. حالا نگاه بکن این استخوانهایی که اینجا افتاده که خیلی از بزرگان فرموده اند، یعنی استخوان همون مرکبش، مرکب و الاغی که همراه داشته، ببین چطور میسازیمش. کیف ننشزها، ننشزها که متکلم مع الغیر از انشاز هست، انشاز یه معناش یعنی انما، یعنی نمو دادن، چطور رشد میدیم و درست میکنیم. کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، بعدن هم میپوشانیم به این استخوانها گوشت. گوشت هم میارن. نگاه بکن ببینی، با چشم میخواستی ببینی، نگاه بکن. نگاه کرد، تا نگاه کردی داره ساخته میشه، زنده میشه. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، کلید همه چیز دست اوه، راه باطنی همه اشیاء و رازش به دست اوه. فلما تبین له، روشن شد براش، دید. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. گفت میدانم که خدا بر هر چیزی قدرت داره. امیدواریم ان شاء الله که همه ما با اعتقاد کاملی که به قدرت لایزال و بی پایان خدا داریم، همیشه در زندگی هامون، تلاش های شخصی، تلاش های اجتماعی و همینطور از نظر عقیده و فکری، همیشه این پناهگاه در برابر خودمون مجسم داشته باشیم که ان الله علی کل شیء قدیر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مکارم خوبان، با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله شب زنده دار تقدیمتون شد. همراه رادیو معارف هستید و از این بابت از شما تشکر میکنیم. از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم که همراه باشن با فقه آل محمد. در این برنامه همراه میشیم با درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. اون چه ما در کتاب ارث تا به حال خواندیم طبقه اولا و ثانیه بوده، طبقه ثالثه را ما نخواندیم و معیار در این طبقات اینه. در طبقه اول که ابوان و اولادند، اینها بلاواسطه با میت مربوطن، برای خاطر اینکه پدر و مادرشه، بهتر و مادرش، پدر مادر نسبت میت بلاواسطه، میت هم نسبت به اونها بلاواسطه است. پس ابوان و اولاد طبقه اولا هستند که میت بلاواسطه با ابوینش ارتباط داره، با ولدش هم ارتباط داره. خیلی خوب، این طبقه اولا معیار در اینجا مسئله ولادت، معیار در اینجا مسئله ارتباط از راه ولادت. این طبقه اولا که بلاواسطه با میت مربوطن. طبقه دوم یک واسطه میخوره، در طبقه دوم اخوه و اجداده. اخوه و اجداد با میت به چه جهت مربوطن؟ اخوه و اجداد برای خاطر اینکه اخوه اولاد پدرش هستن دیگه، جدم پدر پدرش هست دیگه، اولاد پدر و مادر میشن اخوه و اجداد. بس در اخوه و اجداد اون پدر واسطه است، برای که اولاد پدرن که با این میت اخوه و اخواتن. بله، بنابراین و همینطور پدر این پدر پدری که با این میشه جد این شخص، در اخوه و اجداد یک واسطه میخوره که واسطه خود اون پدر. پدر در طبقه اولا واسطه نبود، خودش اصلا موضوعیت داشت، اما در طبقه دوم پدر واسطه میشه که این اخوه به واسطه پدر با این میت مربوطن، اخوات واسطه این پدر با این میت مربوطن، و همینطور جد هم به واسطه این پدر با این مربوطه. جد ابی باشه، جد امی باشه، جد ابی باشه، همه اینا به واسطه پدر مادر. واسطه پدر مادر براتون یک واسطه خورد، میشه طبقه دوم. خب طبقه سوم که نخواندیم دو تا واسطه میخوره، ولی در طبقه سوم اولاد اجدادن، اعمام و عمات و خوله و خالات. خوله و خالات از طرف مادر، اعمام و عمات و اعمام از طرف پدر، برسانه دو تا واسطه خورده. یک پدرش واسطه شد برای طبقه دوم، حالا اون جدش واسطه، اولاد جدن، اولاد جد برای این شخص اعمام و ارسونم بیه که اماتن اولاد جد مادر و پدری باره و اولاد جد جده جد و جده مادری هستن اونا برای خال و خالات درست میشن برای انسان. بنابراین در طبقه اولا بلا واسطه است، طبقه دوم یک واسطه میخوره، طبقه سوم دو تا واسطه میخوره. اینا رو ما باید بدانیم که به چه معیاری، بسیار معیار، معیار خب دقیقی است، معیار مهمی است در ارث. با این اساس این طبقات تشکیل یافته و درست شده. بس طبقه اول ابوان و اولادن، طبقه دوم اخوه و اجدادن، طبقه سوم اعمام و اخوال. اولاد جد در خلاص، اولاد جدن اینا، اعمام اخوال اولاد جد این میت هستن. اولاد جد این میت هم خب این چند جور تصور میشه و تقسیمات ما داریم، برای خاطر اینکه اولاد جد، جد حالا میگیم اولاد جد، خب اون اولاد جد گاهی ولد ابی و امی، گاهی ولد ابی، گاهی ولد امی. خب حالا بنابراین اولاد جدش اگر ولد ابوی و امی باشن میشه عم ابی و امی این میت. اگر نخیر فقط او ولد ابی باشه، مادرش جدا باشه، میشه ولد ابی میت. اگر نخیر این ولد ولدیست که از جهت مادر فقط با این مربوطه با هم بگه مربوطن، میشه ولد امی، یعنی عم امی میت. خلاصه شده است که 12 فرض اینجا عرض کنم به وجود میاد. برای این که عم ابی، عم ابوینی، عم امی، تمام اینا اولاد جدن. اولاد جدن نسبت به هم دیگه که ملاحظه کنیم، یه وقت اون ولد ابی و امی با هم پدرشون هم ابن و امن، یکی فقط امن، یکی فقط ابن. خب وقت میشه عم ابوینی، عم ابی، عم امی، اینا همه مذکرن و برادران هستن برای پدرش را. خب یه وقت این مؤنثن، عمه ابوینی، عمه ابی، عمه امی. بنابراین اعمام 6 تا شدن، 6 در جهت اعمامن، تمام این اولاد جد این هستن، اولاد جدید، تمام این اولاد جد هستن و اینها ارسلم که فرزندان جدن و با اون با جد این شخص چه نسبت دارن؟ جد این شخص پدر پدرش چه نسبت دارن؟ خب اون ابوینه و اینا با اون جد این برادر، برادر اون هستن دیگه، برادر جد این هستن، برادران ابوینی، برادران ابی، برادران امی، میشه عم ابوینی، عم ابی، عم امی، اگر مذکر باشن. عم هم به همین ترتیبه. اگر خواهران، باز که خواهر هستن، ابوینی یا ابی یا امی، بنابراین 6 تا از طرف اعمام میشه. 3 تا اعمام که مذکرن، 3 تا عمات که مؤنثن، این 6 تا میشه اعمام، اعمام، اعمام و عمات، اعمام و عمات میشه 6 تا. خب حالا میگیم سراغ مادر، چون خاله با مادر مربوطه، اعمام با پدر مربوطه. برادران مادر یا برادران جده این شخص، خلاصه باز مؤنثن، بخشید خواهران، خواهر مربوطن، اون خواهرم 3 تا از آنها میشن خوله ابی، یعنی برای اون مادر برادرن، برادر ابوینی هن یا برادر ابی هن یا برادر امی، میشن خوله و مذکرن. یا کنه خواهرن برای اون، برای جدشون، خواهر باشن میشن خاله ابوینی یا خاله امی یا خاله ابی. بنابراین شش تا اطراف بالا پدرم در نظر گرفته میشه، یعنی اعمام و عمات، اینا اطراف پدرن. به پدر مربوطه، عموی انسان به پدر مربوطه، عمه انسان به پدر مربوطه، اما اخوال با مادر مربوطه، برادران مادر هم دیگه. خب و اونجا هم که همه برادر باشن، سه تا میشه، برادر ابوینی، برادر ابی، برادر امی. اگر نه خیر مؤنثن میشه چی؟ میشه خاله ابوینی، خاله ابی، خاله امی. 12 تا اینجا تصور میشه، اینا در تمام تقسیمات ما اثر خواهد گذاشت و تقسیماتشون فرق داره، عرض خواهیم کرد. خب حالا یه مقدار کتاب شرایع میخوانیم تا آشنا بشیم. در شرایع المرتبة الثالثة الاعمام والاخوال، مرتبه سوم اعمامن و اخوالن، که اعمام به طرف پدر مربوط میشه، اخوال به طرف مادر مربوط میشه. خب در این حاله حکم میشم گفته ابن آدم الامو یرث المال اذا انفرد، عموی انسان اگر تنها باشه همه مال میبره، و کزل امان دو تا ام، و کزل اعمام یختصمون المال بینهم بسویه، اینا همه مذکر بودن، عمو هستن ولی مذکرن، بینشان بسویه قسمت میکنن. البته بدر خواهد ام ابوینی، ام ابی، ام امی، این بعدا بگیم. خلاصه اگر در یک ردیف باشن یختصه همه شان مذکرن دیگه، اعمام هن یختصه اونر به سویه. و کزل امه ول امتان ول امات، یک امه ای داره و امتان یعنی خواهر پدرشه، یک امه داره یا دو نفرن یا سه نفرن، اونا هم بینشان بسویه. و این اجتمع او، حالا اگر جمع شدن امامن و امات، مذکر و مؤنثن، امام و امات اگر مختلف باشن ذکورن و اناسن، فلذکر مثل حضر حسین، اونجا لذکر مثل حضر حسینه، برای که این هم امو داره هم امه دیگه. خب امه مؤنثه، عمو مذکره، اونجا مذکر و مؤنث هم بطایی پدر هم هستن، اینا از خود لذکر مثل از حسینه. و این اجتماع او فر لذکر مثل از حسینه، ولو کنه متفرقین، اگر متفرق باشن، یعنی به این شخص هم عمه و عم داره اطراف پدر، پدر و مادر، اما عمه و عم داره فقط اطراف پدر، یعنی و اون پدرش ابوینی باشن یا فنها ابی باشن. ولو کانو متفرقین فعل امت اول ام من الام السدس. خب وقت اما فرق میکنه، اما ابوینی اگر باشه گفتیم، اما اگر من الام، یعنی اینا وقتی بالا برن اولاد جدشن دیگه، اولاد جدش هستن نسبت به هم دیگه متفرقن. فعل اما تعبیل اما من الام السدس و لما زاده علی الواحد الثلث، یکی باشن، یعنی کلانن در حقیقت اینا، اگر یکی باشه ثلث، در کلانه قبلا خواندیم یکی باشه ثلث، لما زاده علی الواحد ثلث. خب اینا چون اطراف مادرن یسته فیه ذکر و الانثی، چون اطراف مادرن اون کلانه امی که خواندیم، مادر از قرآن کریم استفاده کردیم، همون آیه 12-11 از سوره نساء بود، اونجا ذکر و انثی مساوی بودند امه. خب والباقی للام او الامین او الاعمام من الاب والام، اگر ام و امین و اعمام پدر و مادری باشند ذکر مثل از روزه. خب و یسقط الاعمام للاب بالاعمام بالاب والام. خب حالا یک شخص اعمامی داره مال خودش از اب و ام بشه، یکی اعمامی داره مال پدرشه، اینم درجات بره بالا. اعمام بودن اعمام خودش دیگه به اعمام عبد نمیرسه.